چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
یک دو سه، صدا میاد؟ صدا خوبه؟ سرما خوردم، صدا رو این نیسانگاویه. دوستان عزیز، اگر که خللی در صدای بنده فرشید منافی میشنوید، به گیرنده‌های خود دست نزنید، مشکل از فرستنده است. و اینکه اگه امروز یه خورده دیدید یه دفعه یه اتفاقاتی افتاد سر صداهای از این اتفاق اینجوری و اینا، این منم، شهرام نیست، شهرام کارشو داره درست انجام میده. همه مشکلات امروز از طرف بنده است، لطفاً توجه بفرمایید و تحمل بفرمایید. من صدام اینجوری نبود، قشنگتر از این بود، چرا اینجوری صدا؟ خلاصه با شما هستیم دیگه، حالا دیگه همین این صدا اینجوری هم قبول کنید دیگه. دیگه امروز چهارشنبه است، 5 تیر. اونایی که الان تکرار برنامه رو میشنون ممکنه که تاریخ دیگه‌ای بشنون، ولی الان داریم زنده میریم، برو بریم آقا. شمایی که چند وقت یه بار میری این سایت ها و آگهی های فروش خونه رو بالا پایین میکنی، بعد در حالی که زیر لب الفاظ غیر قابل پخش میگی تو دلت هم پر از ناامیدیه، پا میشی میری دنبال کارت، بله شما، خود شما، بدون که ما هم با تمام وجود با شما همدردی میکنیم. آخه مملکتی ساختن که قیمت مسکن توش فقط تو همین یه سال گذشته طبق آمار خودشون بیش از 100% افزایش پیدا کرده تو کل کشور. بعد تازه رکوردهای عجیب غریبی هم ثبت کردن، مثل این که مرکز آمار اعلام کرده گرونترین آپارتمانی که تو سال گذشته معامله شده فقط متری 57 میلیون تومان قیمتش بوده. ناقابل، غم و پاچید، یعنی ببین انقدر ناقابل بود، اینجوری غمناک شد. یعنی این آپارتمان اگه 50 متری باشه قیمت کلش میشه ناقابل 2 میلیارد و 700 میلیون تومان. آخه لامصب آپارتمان طلام بسازی انقدر در نمیاد. یعنی شما پول میدی در حد نیویورک و پاریس، کیفیت زندگی بهت میدن در حد کجا بگم آخه، هیچی نگم بهتره بلش. بحث رکورد شد. شما دوست عزیزی که خیلی پیگیر رکوردهای مختلف تو رشته‌های مختلف هستی، بدان و آگاه باش که یه رشته همچین نچندان ورزشی تو مملکت ما هست به نام ختمتبال. ختمتبال جدیده، این ما کشفش کردیم. تو این رشته هر کی بیشتر خدمت کنه برنده است دیگه. در همین راستا خبر اومده تو وزارت ورزش و جوانان برای یه خانومی به نام ژاله فرامرزیان 9 تا حکم مدیریتی در یک روز صادر شده. خدا بده برکت، ماشاءالله، 9 تا حکم مدیریتی در یک روز. بابا گفتیم از توانمندی های خانوم ها استفاده کنید، ولی دیگه نگفتیم سوء استفاده کنید که. همین 9 تا پست رو میدادید به 9 تا خانوم، میگفتیم دستتونم درد نکنه، نه این 9 تاشو به یکی، یا یه کاری نمیکنن، یا وقتی میکنن 9 تا 9 تا میکنن، هم اینجوری. ای. شمایی که برای خبرهای پشت صحنه و همچین زرد مرد و اینا دلتون لک زده، در جریان باشید که میگن چند روز پیش توی جلسه ای تو دولت شیخ حسن روحانی با اسحاق جهانگیری معاون اولش بحثشون میشه. خلاصه ماجرا بالا میگیره، جهانگیری ظاهرا غر میکنه میذاره میره خونه. حتی چند تا از وزران واسطه میشن ولی جهانگیری زیر بار نمیره. در نهایت ظاهرا خود شیخ حسن در صدد دلجویی از معاونش برمیاد و در اولین پیغام با اشاره به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و ضرورت حفظ اتحاد و همدلی بین اعضای دولت با یه بغض و صدای خشدار خاصی شیخ حسن پیغام میده به اسحاق که
آسمون با من و تو قهر دیگه، هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه.
اما میگن این حربه احساسی شیخ حسن ظاهرا اثر نمیکنه و جهانگیری که خیلی کینه به دل گرفته بوده اینجوری جوابشو میده:
با لبا قهرم، با چشا قهرم، نگاه نکن با نگاه قهرم، عاشقت بودم نفهمیدی، هی بهت گفتم هی تو خندیدی، زخم زبونت به دلم نشست، زنگ عاشقا سرم و شکست، یادم یه روز مست و مستونه داد زدم بیا بیرون از خونه، سنگ آخر رو تو به من بزن، خندیدی گفتی
دیوونه. چه دل پوری هم داشته اسحاق حیوانکی. شیخ حسن که میبینه طرف خیلی سرسختی میکنه میزنه به صحرای کربلا، دیگه خیلی سنگ تموم میذاره برای اسحاق.
باز داری قهر میکنی، تو باز داری ناز میکنی، تو کی میخندی واسه من، اخما تو کی باز میکنی.
خب ظاهرا با مطرح شدن این مسائل صمیمانه اخمای جهانگیری باز میشه و دیگه از خر شیطون میاد پایین و دعوت آشتی جویانه شیخ حسن اینجوری لبیک میگه: بله خلاصه به مبارکی و میمنت آشتی میکنن و عکس خندونشون هم دست در دست اومد بیرون. اینم از قصه آموزنده امروزمون که بچه ها با هم دوست باشید، قهر نکنید، اگرم کمه نصف کنید با هم بخورید. اصلا بیاد همش دنبال بهانه باشیم برای آشتی. بابا جون دنیا دو روزه، به خدا آشتی آشتی خوبه ها.
دنبال بهونه بودم که باهات آشتی کنم عزیزم، از این به بعد هر چی که دوست داشتی کنم، با تو قهر بودن عذابه واسه من، زندگی بی تو سرابه واسه من، تازه فهمیدم چقدر دوست دارم، توی این دنیا فقط تو رو دارم. آشتی آشتی یه همیشه آشتی داشتی داشتی ندرسم نداشتی، آشتی آشتی دیگه همیشه آشتی، توی قلبم گل امید و آشتی. روی شاخه ها پرنده های عشق محرم راز عشق ما شده، همشون بین گلای رنگ و رنگ نغم پرداز عشق ما شده، عشق ما شده. توی باغچه ها پرنده های عشق محرم راز عشق ما شده، همشون بین گلای رنگ و رنگ نغم پرداز عشق ما شده. آشتی آشتی یه همیشه آشتی داشتی داشتی نگو دوستم نداشتی، آشتی آشتی یه همیشه آشتی، توی قلبم پر امید و داشتی.
ملینا جان رو آنتنی ما، میشه یه دقیقه سرتو از تو موبایل در بیاری لطفا؟
اجازه بده من اینو سنت کنم.
خیلی
آخیش به چه پست خوبی هم شد. به به
به به، باید حتما از تو استودیو هم پست میذاشتی. آره این کار درسته واقعا.
نه آخه داشتم به مناسبت روز جهانی شبکه‌های اجتماعی که 30 ژوئنه پست میذاشتم.
آها پیش پیش یعنی. آره
آره دیگه، بعضی وقتا باید برای اینکه پستت بیاد نشه عجب. همچین پیش دستی کنی، چون وقتی روزش برسه دیگه همه پست میذارن، لطفش از بین میره.
آها اول بودن در گذاشتن هر پستی از صفات بارز خانم ملینا خانم و البته کاربران شبکه های اجتماعی. حالا چی هست اهمیت این روز به اون بگو؟
ببین مثلا آمار ما ایرانی ها تو شبکه های اجتماعی اصولا خیلی همچین عجیب غریبه.
یعنی چی؟ یکم آمارمون رو میتونی بهتر بدی ببینیم چه خبره؟
آره مثلا میگن تو ایران 117 هزار تا کانال تلگرام وجود داره و هر ایرانی به طور میانگین عضو 13 کاناله و روزانه 100 مطلب رو فقط توی تلگرام مطالعه میکنه.
پس اینجوری یعنی میانگین مطالعه تلگرامیمون خیلی بالا ساره؟
آره ولی خب میدونیم که خیلی از مطالبی که توی این شبکه‌ها خصوصا تلگرام میان همچین یه جوری ان دیگه.
آره میدونم، از اینا که نمیدونم چطور دل همسر خود را ببریم یا نمیدونم تفاوت‌های جرم دندان و جرز دیوار، از این مزخرفات دیگه. بعضیشون واقعا هم چرتن ها.
بله بالاخره همه که مثل من نیستن فقط محتوای فرهنگی هنری خالص تولید کنن تو شبکه‌های اجتماعی.
بله بله، حالا من یه پست در مورد کنترل اعتماد به نفس در شبکه‌های اجتماعی میذارم، بعد برنامه بخون حتما دیگه.
آها الان یعنی به من تیکه انداختید آیا؟
نه بابا نه، برای بالا بردن سرانه مطالعه خودت میگم.
آها
خب دیگه چی داریم روز جهانی
دیگه؟ آها با مزه است، همین روز 30 ژوئن روز شهاب سنگ هم هست.
ای جدی؟ آره. اتفاقا چند وقت پیش سر یه آگهی فروش یه تیکه از شهاب سنگ توی سایت اینترنتی کلی حاشیه درست شده بود. ماشاءالله قیمت هم بالا سنگار.
بله یه دوستی عکس یه تیکه سنگ و با عنوان آره. شهاب سنگ گذاشته بود برای فروش، مبلغش هم همچین ناقابل، همش 1 میلیارد تومان.
آره همش چیزی نیست که، اصلا این روزا آقا نون تو شهاب سنگه. باید بریم یکم تو دشت و دمن بگردیم، شاید یه شهاب سنگی چیزی پیدا کردیم پولدار شدیم دیگه.
آره به خدا، البته شهاب سنگ هم نشد ما شهاب حسینی هم پیدا کردیم، قانه ما.
آخه قناعتتون منو کشته.
خب شما
خانم قانه دیگه روز جهانی چی داریم؟
والا یه روز جهانی گلولای دارم. همچین چی گلولایی؟
روز جهانی گلولای دیگه چیه؟
بله 29 ژوئن روز جهانی گلولایی و هدف این روز همینه که والدین تشویق بشن به خاطر فوایدی که گلولای داره بذارن بچه هاشون بیشتر تو گلولای بازی کنن.
عجب بابا، به حق چیزایی ندیده و نشنیده. والا ما که بدون روز جهانی و تشویق والدین کلن تو گلولای بزرگ شدیم، یعنی پس کلی جلوییم الان. نه
آره دیگه، البته مال ما بیشتر خاک و خل بود تا گلولای.
همون دیگه، البته یه ذره آب میپاچیدیم رو خاک و خل میشد گلولای دیگه. میگم بریم به این مناسبت خدمت آقای سندی و خودمونو به همراه ایشون تو گل بپلکونیم.
البته ایشون انگیزشون ظاهرا دخت هاجرو از این کار، ولی حالا بازم قبول دیگه.
بله دیگه، مهم گلولایه که الان گفتی روز جهانیشه دیگه به زودی. البته آقا خانم بریم تو گلا بپلکونیم خودمونو، برو بریم. سی دخت هاجرو خودم تو گل میپلکونم، رضای دخت رو خودم تو گل میپلکونم، سی دخت هاجرو خودم تو گل میپلکونم، رضای دخت رو خودم تو گل میپلکونم، تلی تول 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 تلی تول. ماشاءالله. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، صدای ما رو از ایستگاه فردا میشنوید و این هفته سوال رو بگم، این هفته ویدیوی برخورد شدید نیروی انتظامی با تروریست، نه ببخشید، با اسید پاش نبود اونم، نه با دختره آب پاش خیلی سر صدا کرد این ویدیو و همونطور که دیدیم نیروی انتظامی نشون داد که در آغاز فصل گرما اصلا با کسی شوخی پوخی نداره و کشون کشون هم که شده گرمازدگان متهم رو ورمیدار با خودش میبره. شما در مورد این ماجرا و رفتار نیروی انتظامی که حالا توی گرما پذیراییش گرمتر هم شده چی فکر میکنید؟ بعضی شاید میگن این همه دردسر و استرس ارزش نداره، آدم باید آسه بره آسه بیاد تا گیر اینا نیفته. دسته دیگه ای ممکنه بگن اصلا این حرفا نیست، آدم هر وقت میتونه باید بره تو سینه اینا حالشونو بگیره. بعضی ها ممکنه اصلا شاکی باشن از کسایی که تو اینجور موقعیت ها وامیسن نگاه میکنن نمیرن به کمک اون کسی که داره کشون کشون و جیغ زنان برده میشه. بحث شیرین تفاوتایی که در زمینه برخورد با متهمین میشه هم به هر حال وجود داره و همیشه داغه. مثلا آقای نجفی یادتونه دیگه، آقای نجفی با کلت زنشو میکشه، بعد از دستگیری در حالی که با کت شلوار نشسته پشت خبرنگار تلویزیون زل میزنه به دوربین، چایی هورت میکشه، بعد یه دختری که فقط آب بازی کرده اینجوری باش برخورد میشه. به هر حال منتظر نظرات شما هستیم. راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا،
ایمیل ما هست istga@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن‌های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار: روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
چی فکر میکنم؟
چی فکر میکنی
اصلا؟ فکر میکنم همه اینایی که براتون پیام صوتی میذارن اینا همه از خودتون هست. آخه اولا صدا خیلی با کیفیته، من که مال خودم رو گوش میدم
با شما با کیفیته.
صدایی که با شما پیغام میذارن هم با کیفیته، هم ادبیاتی که به کار میبرن، جملایی که استفاده میکنن ادبیاتشون
بله.
آدم معمولی نیست، یعنی یکیه که دستی تو کارهای هنری و کارهای مثل سبک و سیاق شما داره.
دست شما هم درد نکنه. الان یعنی صدای شما بیکیفیت بود؟ الان این صدایی که شنیدیم بیکیفیت نبود دیگه؟ ادبیاتتون در حد مثلا سیکل بود، غیر هنری بود، الان ادبیات شما چی بود؟ چی فکر کردین آخه؟ با در مورد ما فکر کردین یه استودیو دیگه هم داریم برای شنونده نماها و پیغاماشون اونجا ضبط میشه؟ یا خودم تقلید صدا میکنم؟ همه صداها خودمم. هم. صدای شما هم الان صدا من در آوردم این صدا را. نکنید، نکنیم، نکنند. بر خودمون حرف در بیارین، ولی برای شنونده هامون حرف در نیاره کسی ها. شاکی میشم ها. همیشه با فرارسیدن فصل گرما و شروع تابستون حافظان امنیت ما به جنب و جوش میافتند تا یه عده به بهانه گرما امنیت اخلاقی جامعه و ناموس نظام رو به باد ندن. چند روز پیش، یا دقیق‌تر بگیم یه درست روز اول تیر، این عزیزان خیلی با اقتدار و کوبنده شروع کردن و توی عملیات غافلگیرانه یک باند مخوف آب‌بازی رو منهدم کردن، همجوری که در سوال برنامه هم گفتم خدمتتون. داستان این بوده که ظاهراً یه تعدادی دختر پسر با میانگین سنی 15-16 سال توی یکی از پارک‌های تهران پارس قرار آب بازی میذارن، جمع میشن، شروع میکنن با تفنگ‌های آب پاش و کیسه‌های نایلونی هم دیگر رو خیس کردن، غافل از این که در تور اطلاعاتی حافظان امنیت قرار داشتن و این عزیزان در یک عملیات رعداسا با اینا برخورد میکنن. برخورد میکنن و بر یه چیز میگم، یه چیز میشنوی. یعنی اگه داعش به اون پارک حمله کرده بود، نصف افراد حاضر در پارک و گروگان گرفته بود، اینجوری برخورد نمیشد که اینا برخورد کردن. چی داره میگه این آقاه؟ یا صدای من چرا در نمیاد اصلا؟ من اسلو موشن هم چرا؟ من شرمندم، ببخشید دیگه، من چه قرص و اینا خوردم، گفتم سرما خوردم، اگه صدام یه جور دیگه است برامون. خلاص صداشم چی میگفتم؟ یه ذره موزیک برو یادم رفت. وایسا گفتم که این ماموران و حافظین امنیت داشتن چه برخورد میکردن با پسران و دختران آپاش، برخورد کردن و ریختن و گرفتن و چه وضعی و بگیر و ببند و بکش و اینا. بعد تو این برخورده هم دیگه خدا رو شکر بحث محرم نامحرم و این چیزا هم دیگه اصلا مطرح نیست دیگه. یه فیلمی هم حالا از این اتفاق و این برخورد منتشر شده، احتمالا دیدین، اگه ندیدین میبینین به زودی. تو اون فیلم دیدیم که آقای پلیس لباس شخصی دختر مردم رو یه جوری بغل کرد، گرفت، کشیدش، انداختش تو ماشین. آقا نصف لباسای دختره هم از تنش در اومد. آقای پلیسا، نه خانم پلیس، دقت بفرمایید. یعنی اصلا دیگه به کجا داریم میریم ما؟ اسم این کارم ظاهرا مبارزه با بدحجابی و مقابله با هنجار شکنیه. ما خب که شما که با این کار که 100,000 بار هنجار شکنانه تر از آب بازی برخورد کردید که. تازه همون حجاب نصف نیمه دختره هم که تنش و سرش هم در آوردین تا انداختنش تو ماشین. کجای دنیا آخه با 4 تا بچه مدرسه‌ای که رفتن پارک آب بازی کنن مثل جنایتکارا برخورد میکنن؟ یه وقتی آدم فکر میکنه آب بازی و آب پاشی از نظر این عزیزان جرم سنگینتر و خطرناکتری از اسید پاشیه. جدی میگم ها، به خدا اگه با اسید پاشی هم با این جدیت و اقتدار برخورد کرده بودن، الان دیگه کسی جرأت اسید پاشی نداشت دیگه. حالا خلاصه فیلمای این برخورد به سرعت توی فضای مجازی منتشر شد، صدا خیلی ها رو در آورد، که البته با سوابقی که از این عزیزان سراغ داریم، حالا که ماجرا این همه سر صدا کرده، هیچ بعید نیست چند روز دیگه برن سراغ خانواده این دخترها و ایشون و اون دختر خانمی که انداختن تو ماشین و ایشون و همراه پدر مادرش بیارن جلوی دوربین تا از آقای پلیس مهربون به خاطر اینکه آب بازی کرده عذرخواهی کنه، ابراز پشیمونی و ندامت کنه که وقتی به زور مینداختنش تو ماشین حجابش افتاده. آقای پلیس مهربون هم همونجا میبخشدش، یه جلد قرآن و مفاتیح هم بهش جایزه میده احتمالاً. البته بگم این خوشبینانه ماجراستا، اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم این خیلی خوشبینانه است. بدبینانش اینه که اعترافات تلویزیونی ازش بگیرن که عضو یه باند مخوف بوده که تو اسرائیل سالها رفته آموزش آب بازی دیده، اومده تحت پوشش آب بازی بی افتی و بی حیایی رو تو پارکای ما ترویج کنه. فعلا دست به نقد اولین واکنش پلیس این بوده که اینا احتمالاً مواد مخدر روانگردان مصرف کرده بودن و در حالت طبیعی نبودن. والا خدایش چیزی که ما دیدیم تو ویدیو، اونی که در حالت طبیعی نبود و احتمالاً روانگردانی تحریک کننده چیزی مصرف کرده بود، مامورا بودن، مامور پلیس بود، نه کسایی که اومده بودن آب بازی. بعد از این ماجرا صدا و سیمای همیشه در صحنه هم یه گزارش بسیار 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 بی‌طرفانه در برنامه طنز خبری 23 پخش کرد، به سراغ مردم همیشه در صحنه‌ای که نقش شاهد ماجرا رو قبول کرده بودن رفت و این حرفای شاهدین رو اینجوری پخش کرد.
فوشم دارن، یه سری حرفای خیلی رکیک هم زدن به مامورا.
وحشی بودن اونا، اینو حمله کردن سمت عوامل کلانتری و فحاشی و چند تا دختر خانم بودن جفسازی میکردن، اصلا از این محل نمیرفتن.
کسی حق نداره نیروی انتظامی ما رو تضعیف بکنه، نیروی انتظامی امنیت این جامعه رو ایجاد میکنه.
نیروی انتظامی باید با قدرت برخورد کنه، نیروی انتظامی وظیفه‌اش چیز میگه.
من بچه‌هامو میارم اینجا میترسن، تذکر بهشون میدیم حمله میکنن.
یه عده روسریاشونو در آورده بودن و چون خانم بود مسلماً نمیتونستن آقایون انتظامی بیان و به خاطر همین هر چقدر هشدار دادن، هر چقدر گفتن کسی گوش نکرد.
آخه اصلا دل آدم کباب میشه برای مظلومیت مامورین انتظامی. وای بغض بس را گلوم، اصلا همین جوری که بغض بسته بود کلن، یعنی گلو درد ها، بغض نه، گلو درد داشتم بسته بود، الان اینم بغض گرفت بس دیگه، اصلا نمیتونم حرف بزنم. اون خانمی که تماس گرفته بود گفته بودین که صدای تلفن‌های ما فکر می‌کنین که از قبل هم یه جای ضبط میشه و اینا رو چی میگین بعد؟ به جمله بندی‌های اینا هم دقت کردین؟ به جمله بندی‌های این شهروندان عزیز که داشتن تو این گزارش تلویزیون صحبت می‌کردن آیا دقت کردین جمله بندی‌هاشون چیا بود؟ آیا فکر میکنید که اینها هم ساختگی نبود؟ آیا؟ بگذاریم. خلاصه اینم دستگلی بود که عزیزان حافظ امنیت روز اول تابستون آب دادن دیگه. خدا خودش تا آخر این فصل گرما رو به خیر کنه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز، به خبری که همکنون از قرارگاه ضد آب به دستم رسید توجه فرمایید. در یک عملیات سلحشورانه دلیر مردان نیروی انتظامی نابکارانی را که آب پاش ها و پارچ های آب خود را به سمت قلب نظام مقدس اسلامی هدف گرفته بودند با یک سلسله حرکات پیچیده و حساب شده اطلاعاتی دستگیر و کشان کشان به سمت مقرهای پلیس همیشه بیدار کشور بردند تا بدانند که این مردان همیشه آماده از شلیک آب پاشی هراس ندارند. آبشان را به روی هم پاشیدند به گمان این که کسی نمی بیند، اما شما چشمهای باز و همیشه بیدار این سرزمینید. شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز، آب پاشایشان را بشکنید ای قیور مردان، پارچ های آبشان را سرنگون کنید ای سلح شوران، ای آب ستیزان. اینک چشم تمام اهالی تمامی پارک ها به شما دوخته شده است. بشتابید شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، شنوندگان عزیز، بشتابید و روی زمین بکشیدشان تا بدانند و بفهمند و یادشان نرود که تابستون از را میاد چه گرم و داغه. شنوندگان عزیز،
از را میاد چه گرم و داغه، خورشیدش تو آسمون یه چلچراغه، فصل گرم عاشقی بازم تو راهه، هر کی عاشق نباشه روزش سیاهه. میدونه که از را میام کنار دریا میام، میدونه که از را میام کنار دریا میام، به شوق دیدن اون دلبر زیبا میام، به شوق دیدن اون دلبر زیبا میام. روزا کنار آفتاب میسوزیم از دب و تاب، شبا با چشم بیخواب به زیر نور مهتاب، هزار تا یار و دلدار، هزار دل بیقرار، تابستون شهر ما، تابستون شهر ما. تابستون از را میاد چه گرم و داغه، خورشیدش تو آسمون یه چلچراغه، فصل گرم عاشقی بازم تو راهه، هر کی عاشق نباشه روزش سیاهه. میان بیرون از خونه خوشگلا دست دسته، یارم مثال یک گل رو سبزه ها نشسته، رو ماسه های سایل اسم منو نوشته، امروز کنار دریا با من قرار گذاشته. روزا کنار آفتاب میسوزیم از تب و تاب، شبا با چشم بیخواب به زیر نور مهتاب، هزار تا یار و دلدار، هزار دل بیقرار، تابستون شهر ما، تابستون شهر ما.
سلام فرشید جون، خیلی چاکر از زمچرا اینجوری به مسئله نگاه میکنی.
چجوری؟
داشتن به زور این دختره رو میبارن، میدونستن گرمش شده، داشتن میبارن بزنش زیر کولر خونکش بشه. چرا اینقدر ما جنبه های منفی رو میگیریم؟ همش به فکر مردم هن.
آره راست میگه بابا، داشتن میبردنش، ایشون هم اشاره کرد، درست اشاره کرد، داشتن میبارن زیر کوله. اصلا توی مسیر هم که داشت دختره رو میکشید میبرد سمت ماشین چی؟ سمت ماشین پلیس، خود اون آقا پلیسه داشت لباسای دختره رو هم در میابرد. اگه دقت بکنی چیه آخه تو این گرما، مانتو روسری و این چیزا؟ تو رسانه ها شیطنت کردن ماجرا رو یه جور بدی منعکس کردن دیگه. اگه یه ذره پلیس عصبی نشون میداد، عجله داشت دختر رو بندازه تو ماشین، برای این بود که دختر مردم وقت گرما زده نشه بیش از این. هوا خیلی گرم بوده، دلیلش این بوده. بله دیگه بگذاریم دیگه. آره ایسکا ورزش و فریبرز غریب منتظره، برو بریم.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
پهلوان فریبرز غریب سلام.
سلام، من هنوز تو کف اون خدمت بالم که 9 تا حکم مدیریتی و اینها حالا تکمیلش کنم. جالبه که همون خدمت بال شنیده شده، بچه های وزیرا، وکیلا، معاونا دورور خودشونو میمالن به اون مسئولان تیمای ورزشی که باجخواهی میخوان. حالا حتما پول نیومده اسمش، چون من مدرک ندارم، مثلا این بازیکن باید باشه اون بازیکن نباشه، که بازم به همون رشته خدمت بال میخوریم. امیدوارم بیشتر تحقیق کنیم اصلا ببریمش تو المپیک این رشته رو.
بله امیدواریم. حالا سردسته همین به هر حال برنده تمام این خدمت بالا و رئیس خدمت بالا آقای علی کفاشیان خندان خبر محرومیتش اومد امروز، داشتیم که ایشون محروم شده. چی شد ایشون که همیشه خندان بود چرا محروم شد؟
خنده خنده و شوخی شوخی ته کار رفته جلو، یعنی هر کاری که دلش خواسته کرده. حالا یادم اون موقع خبرنگارا میرفتن ازش سوال میکردن آقا مثلا این چرا طلب بازیکنا رو این باشگاه ها نمیده، چرا شما یه کار میگه بابا پول قرارداد رو کی داده کی گرفته، یعنی هر چی شما بهش میگفتی اول یه شوخی میکرد که خاک بپاشه رو اون گرمای اون سوال. بله 5 سال محروم کردن ایشونو، داستان 316,000 دلار پول یک سری مسابقات مقدماتی جام جهانی بوده که حق پخش بوده، ایران با گوام و ترکمنستان و هند و عمان بازی کرده، این حق پخش هنوز معلوم نیست کجاست. ایشون اووردنش حدود چند سال پیش، یعنی چند تا مسئله دیگه هم داشته، اما در این مورد گفته من مدرک میارم که نیورده. حتی 7-8 سال پیش هم در مورد خبر اومده بود یه سری سکه از بانک مرکزی تو فدراسیون، 50 تا سکه کجاست اونم هنوز مشخص نشده. دیگه آخر سر ایشون و آقای رضا ترابیان که مسئول فوتسال و فوتبال ساحلی بوده، توسعه این دوتا ورزش، ایشون هم حکم اومده امروز که 5 سال محروم از فعالیت‌های ورزشی فوتبالی. حالا معلوم نیست، البته حق اعتراض دارن ندارن، البته اعتراض یه دفعه کردن و فکر کنم این حکم اصلا قطعی باشه دیگه.
بسیار خوب، این ماجرای خوشحالیم از این بابت که این ماجرای حضور زنان در ورزشگاه‌ها کمی جدی‌تر شده برای فیفا، و شنیدیم که رئیس فیفا هم به فدراسیون فوتبال ایران در همین مورد نامه زده، درسته؟
بله درسته، انقدر ما گفتیم باورت نمیشه. من با یک کسی که خبرنگار فیفاست همراه تیم ملی زنان کانادا اومده بود در پاریس صحبت کردم، ایشونم میگفت حدوداً نزدیک 10,000 تا تایید میکرد این خبر رو که خانومهای ایرانی جالبه از همه جای دنیا ایمیل زدن، پیام گذاشتن برای خود اینفانتینو و کل اون سازمان فیفا، کمیته اجرایی، که آقا چرا ما از این حق محرومی. بره حتی ضرب العجل آقای اینفانتینو چیز کرده، تعیین کرده که از 25 بله. همین ماهی که توش هستیم، که بعد از این قبل از این که مسابقات مقدماتی جام جهانی آینده قرعه کشی بشه در دوحه قطر، باید وضعیت مشخص بشه. حتی گفته آقای روحانی، من اون دفعه که اومدم سال 2018 با ایشون ملاقات کردم، به من قول داده بود اما فقط در یک بازی انجام شد، پرسپولیس و کاشیما، باید حتما انجام بشه.
بسیار خوب، امیدواریم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و باعث خوشحالی همه خواهد شد. تکلیف سرمربی پرسپولیس چی شد فریبرز؟ بالاخره خارجی، داخلی، از کجاست؟ کی میاد؟
گوت فرای هنوز مشخص نشده. یه آشفته بازاری این مربی سرخابیا، از تش شروع بکنیم. راجب فنیش که همه جا میگن، اومده داستان شده حالا سر خوشتیپ بودن مربی، یعنی آقای عرب باور کن، آقای عرب و چند تا از نماینده های وزارت ورزش و باشگاه های پرسپولیس 3-4 روز تو هتل های خوشگل و 5 ستاره گویا بوده در استانبول با چند تا مربی ایتالیایی و همین کروات صحبت کردن، به نتیجه نرسیدن، برگشتن. جدیترینشون الکساندر نوری ایرانی تبار آلمانی بوده که صحبت بوده، صحبت از 1,000,000 دلار اون پیشنهاد داده، اینا قبول نکردن. حالا جالبه، گفتن، حالا یه سری گفتن چون این آقای استراماچونی استقلال خوشتیپ ماشاءالله بزنن به تخته، تا اگر کار به جایی رسیده، من فکر میکنم اگر ویسنت دلبوسکه اسپانیایی الان بیاد بگه من مجانی میخوام بیام واسهتون، نمیارنش، میگن حتما باید خوشتیپ باشه. خلاصه کلی حرف عجیب شده. امروز هم 4 تا آقای عرب برگشته، امروز صبح تو باشگاه 3-4 تا ایجنت و دلال به زبون رسمی خودمون اومدن باهاش مذاکره بکنن که هرچی مربی دارن رو کنن. آقای عرب آخرین صحبت اینه که آخرین خبر اینه که قول داده تا 48 ساعت آینده یه مربی معرفی بکنه، هم خوشتیپ باشه هم خوشفکر فوتبالی.
بسیار خوب، ببینیم که کیو معرفی میکنن. یه ورزشکار دیگه هم خبرش اومده بود که پناهنده شده، درسته؟
درسته، سامان بلاغی بوده اسمش، عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر بوده. البته چندین ماه پیش، 7-8 ماه پیش رفته بودن با تیم مسابقه بدن، مسابقات جهانی در آلمان، بر نگشته سوی مدت سرصداشو در نیاوردن. دیگه آخر سر دیدن که مثلا همین تیم رفته بوده، اینا میرن چین تایپه و ویتنام و مالزی و ترکیه و روسیه، ولی اونا نمیمونن، برمیگردن، این اونجا مونده. حالا یه خبر بامزه رو من میخواستم راجع به این قضیه صحبت کنم، داشتم فکر میکردم که چی بگم. ضمانت بازگشت این ورزشکاران رو قبلا 30,000,000 تومان بوده، حالا گذاشتن رشته های پرخطر 130,000,000 تومان، به اضافه 10,000 دلار رشته های کم خطر 50,000,000 تومان. یعنی همینجوری هی داره میره بالا. یعنی یه ورزشکار اگه بخواد بره یه مسابقه برون مرزی که مطمئن بکنه اون سازمان ورزشی که برمیگرده، باید خونه و ماشین و زندگیش رو بفروشه که ضمانت بذاره که اجازه بدن برگرده. بعدم حالا من نمیدونم این رشته های پرخطر و کم خطر چیه که یه دونش 10,000 دلار توش هست با 130,000,000 تومان. البته من فکر میکنم بستگی داره به مثلا رشته هایی مثل وزنه برداری و دو میدانی که دوپینگ روش خیلی چشم روشه، اگه اونام دوپینگ بکنن که اصلا دلار هم بهش بر نمیگردونن دیگه، میگن تقصیر خودت بوده و کلی ماجرا هست. حالا وقت نیست به همش برسیم.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار. You want a fancy fan or a turkey bone and turkey stand or a slave that's awfully African or a teapot early Ming. Come to the supermarket in Old Peking. If you want to buy a kite or a pup to keep you up at night or a dwarf who used to know Snow White or a frog who loves to sing. Come to the supermarket in Old Peking. They have sunflower cakes, moonbeam cakes, gizzard cakes, lizard cakes, pickled eels, pickled snakes, fit for any king. If you want a bust of jade or an egg that's more or less decayed, or in case you care to meet a maid for a nice but naughty fling, come to the supermarket. If you come on an ostrich, you can park it. So come to the supermarket and see Peking. If you want a gong to beat a rickshaw with a sassy seat or a painting slightly indiscreet that is simply riveting, come to the supermarket and see Peking. Well, if you want some calico or a gentle water buffalo or a glowworm, guaranteed to glow or a cloak inclined to cling, come to the supermarket in Old Peking. They have bird nest soup, seaweed soup, noodle soup, poodle soup, talking crows with the croup, almost anything. If you want to buy a saw or fish delicious when it's raw, or a pill to kill your mother-in-law or a bee without a sting, come to the supermarket. You can park it, so come to the supermarket. If you come on a goose, you can park it, so come to the supermarket and see Peking.
آقا فرسی جان، امسال چی نامی کشیم از دست آبی؟ اول سال تلویزیون رو باز کردیم، دیدیم خونه زندگی مردم همش روی آب، دعوا و درگیری و ناو و کشتی و هواپیما و همه این پهباده چیه، این همش روی آب خلیج فارس. طرف اومده نراشتی بده، میگیم کیه، میگن آقای آب. این دختر خانم هم خب رفته آب، خطرناکه بابا، همون خوشسالی بود پرسال، از این خبرنگارا نداشتیم. امسال ما هرچی میکشیم از دست این آب بابا.
آقا دم شما گرم. حالا اون زمانی که آب مایه حیات بود و روشنایی بود و آبادانی و اینا می آورد و اینا، گذشته دیگه، الان مایه دردسر و گرفتاری شده فقط به خدا. از بحران خلیج فارس و نمیدونم سیل و اینا هم که بگذریم، نصف بی‌عفتی ها در تابستون هم که زیر سر همین آبه، به قول شما از آب پاشی و آب بازی بگی بیا تا استخبارتیا و وضعیت منشوری کنار دریا. آقا آبم آبای قدیم به خدا. شیخ حسن روحانی این هفته، درست فردای روزی که آمریکا اعلام کرد معظم له ایران رو هم به لیست تحریم ها اضافه کرده، اومد به میدونشون شیخ حسن و از مظلومیت و پاک دستی رهبرشون اینجوری دفاع کرد.
تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصور کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده. رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستن که در حسابهای خارجیشون میلیاردها پول داشته باشن که شما بخواید اون رو تحریم کنید، تصرف کنید، مسدود بکنید.
آخه الهی، یه جوری میگه یه حسینیه داره معظمله یه خونه کوچولو موچولو، انگار الان مثلا تو بانک فلان سوئیس حساب باز شده به نام سید علی خامنه ای، یا اسم دقیقترش سید علی حسین، علی حسینی خامنه، توش همینجور دلاره و یوروه که ریخته. داداش شیخ، با خودت هم خوب میدونی دیگه وقتی گفتن تحریم معظمله و همه نهادها و منصوبانشون یعنی چی دیگه؟ یعنی اون مافیای عظیمی که مثلا یه گوشه خیلی کوچولوش دفتر حفظ و نشر آثار معظمله که دست آقازاده ایشون یعنی مسعود جان خامنه ایه، و شما وقتی بری تو بهرش میبینی به یه امپراتوری با بذل و بخشش اورنوم ریخت و پاشای غیر قابل محاسبه تبدیل شده، یا یعنی اون همه نهادهای دیگه ای که مستقیم و غیر مستقیم به آقاشون وصله سر سفرن، بعد یعنی آمریکا میخواد حسینیه معظمله رو بگیره بر خودش، حتما بعد از رفتن اینا هم مثلا بکنتش کازینو. آره البته شیخ حسن نشون داد که در پیوند دادن مسائل خارزنکی به سیاست هم خیلی وارده، و در مورد کسانی که داخل کشور در دوران اوج برجام هی سنگ اندازی کردن گفت که
دیدید که مثلا یک کسی توی خانواده با یه عروسی بده، مثلا مادر شوهر با عروس بده هرچه، حالا تو اینقدر غور میزنه و اذیت میکنه همون شب عروسی هم نمیذاره لذت برده بشه. بابا این شب عروسیه، بذار اینا راحت باشن با هم خانواده خوشحالن. از اول میگه این نکبت بود، این بدبختی بود، این بیچاره شدیم، این آمد تو خونه ما. نمیگذارن واقعا بعضیا یه حالت مادر شوهری به خودشون گرفتن و خیلی اذیت کردن. با
من به نظرم ایشون باید میرفت جای حسینی اخلاق در خانواده، من نمیدونم چه کاری به ریاست جمهوری ها. خلاصه از اینجا بود که لفظ حالت مادر شوهری، حالت مادر شوهری ایشون فرمودن دیگه، به فرهنگ لغات سیاسی ایران وارد شد. و البته چون جنبه منفی هم داشت، هیچ بعید نیست اتحادیه مادر شوهرای مقیم ایران اعتراض کنن که هی عمو چی میگی تو، هی چرا نمیگی مادر زن، چرا نمیگی پدر شوهر اصلا. خلاصه که دوستان الان تو دوره‌ای هستیم که دیگه انقدر اوضاع قاطی پاتیه که از حسینیه معظم له و منزلش تا مادر شوهر و عروس بدقدم هم وارد سپهر سیاسی ایران شدن. دیگه حالا باید ببینیم چی میشه دیگه، پای کی به چی با میشه تو این روزای عجیب و غریب.
زده با تو بسنم، میخوام فقط با تو بپرم، همه خوبا برو برم، اومدم تو رو ببرم. وای وای مال منو دست داد، مال منو شدیده ی تو، دل منو دل منو آخ دل منو. چه حال خوبی داره چشای تو، آره تا حالا اینجوری نبودم، اولین باره. دیوونگی زده با تو به سرم، میخوام فقط با تو بپرم، همه خوبا دورو ورم، اومدم تو رو ببرم. وای وای حال منو دست داد، حال منو شدیده ی تو، دل منو دل منو آخ دل منو.
دکتر اومدی؟
سلام.
تو چرا اینجوری هستی؟ لباسات کو؟
دکتر گرمه، خیلی گرمه دکتر.
همین الان برو لباساتو بپوش. جای من خانم پرستار اومده بود اینجا.
دکتر خانم پرستار که از خودمونه، اون همه چیو قبلا دیده. هوا گرمه دکتر. ول
این چه کاری آخه عزیز من؟ خب پنکه هست، روشن کن.
بابا پنکه اگه خنک میکرد که کولر گازی رو اختراع نمی‌کردن.
کولر گازی مصرفش بالا بود، جمع کردن نداریم.
کولر آبی چی؟
اونم باید سرویس بشه. فعلا با همین پنکه باید سر کنین عزیزم.
تو این تیمارستان تنها چیزی که مرتب و هر روز سرویس میشه مایم دکتر.
بگو ببینم لباسات کجاست؟
همینجا زیر تخته. بیا حالا آمپولتو بزن بعد میپوشم دیگه.
من با این وضعیت به شما آمپول نمیزنم. لباساتو تنتون همین حالا بجون ببینم
دکتر. بعدش باید میتونم برم تو حیات آب بازی کنم.
لباساتو بپوشی، آمپولتم بزنی، بعدش میتونی بری تو حیات آب بازی.
ایول دکتر بیا. اینم لباسا
اینجاست.
وایسا خبیدنه. اینم شلواره. میگم دیگه میخوای اینو کامل بالا نکشم؟ شما آمپولتو بزن بعد بکشم بالا که دوباره کاری نشه دیگه.
چی کار کنم از دست تو واقعا؟ خستم کردی.
خسته نباشی دکتر. دکتر میگم تله نباشه یه وقتا.
چی تله نباشه؟
همین که اجازه دادی برم تو حیات آب بازی کنم، زنگ نزنی پلیس بیاد بندازتم تو ماشین ببرتم از دستم راحت شی.
پلیس کاری به آب بازی شما نداره.
ده مگه ندیدی فیلمشو دکتر؟ الان اون بیرون آب بازی در حکم محاربه است.
یعنی چی میگی؟ همچین خبرهایی نیست. شل کن ببینم.
آره آی
تموم شد. این پنبه رو نگه دار.
آخ دکتر هیچ وقت وقتی عصبانی هستی خب آمپول نزن دیگه، مسائل شخصی و قاطی کار میکنی.
پاشو دیگه بس سرقت حرف نزن. مگه نمیخواستی بری تو حیات آب بازی کنی؟
چرا خب نه دیگه دکتر، مطمئنم پام برسه به حیات پلیس با هلیکوپتر میاد میبرتم. دکتر تو میخوای از شهر من خلاص شی؟
عجیبه. من فکر کنم باز داری دوچار علائم توهم میشی.
دکتر تو هم فیلمشو دیده بودی دوچار علائم توهم میشدی. دختره 15 سالش هم نبود، سر آب بازی یه جوری گرفتم بردنش خفاش شب و اینجوری نگرفته بودم.
باشه اصلا هر کار دوست داری بکن، فقط لباساتو در نیار. فهمیدی چی گفتم
دکتر؟ یه سوال، پلیسا هم مثل دکتران یعنی به همه محرمن؟
نه خیر، دکتر پلیس هم پلیس هست.
آخه دکتر دختره را همچین بغل کرد، کشید مالید برد انداخت تو ماشین، نصف لباسای دختره از تنش در اومد. الان حکم شرعیش چی میشه؟
من چه میدونم، ولی اینو میدونم که من بالاخره اون موبایل شما رو پیدا میکنم.
پیدا نمیکنی دکتر، یه جوری غایبش کردم، خودم هم خیلی وقتا پیداش نمیکنم.
آخه عزیز من چند بار بهت بگم دیدن این فیلم ها و در معرض از اخبار بیرون از اینجا بودن فقط باعث بدتر شدن حالت میشه.
حالم خوبه من دکتر، فقط گرممه. میشه تا نصف در بیارم دکتر؟
من فقط یک بار دیگه ببینم توی آسایشگاه شما لخت هستی لباس مخصوص بندار تنت میکنم. روشن شد یا نه؟
ای وای نه نه اصلا من میرم هم آب بازی، تو هم زنگ بزن پلیس، اصلا بذار منو بیام ببرن. شاید تو زندان لااقل یه کولر داشته باشن اونجا.
بس دیگه انقدر حرف نزن، وقت منم نگیر. برو ببینم، من باید برم کار دارم.
دکتر باز رفت. کجا میری واقعا؟ برم آب بازی زنگ میزنی پلیس؟ دکتر بعدن اعلام نکنن طرف روانگردان مصرف کرده بودا، ما آبرو داریم بابا. اگه اینجوری گفتم بیا تکذیب کن برای خودت بد میشه. آقا بیمار روانی که روانگردان سر خوده، بذار بگن روانگردان اصلا نمیخواد، خودش دیوونه است دیگه.
پریشان سنبولان پرتا مکه، پریشان سنبولان پرتا مکه، خماری هرگسان پرتا مکه، خماری هرگسان پرتا مکه. برینی تا که دل از ما برینی، برینی تا که دل از ما برینی، بریده روزگارش تا مکه، بریده
تولد متفاوت و خاص و باحال و خفن و سنگین و برجسته و فوق‌العاده و اینا رو داریم.
خب بعد یه تولد دیگه، یعنی همه اینا با هم تو یکی خلاصه شده؟
بله. آهان راستی بسیار خوشبختش رو هم یادم رفت.
اون که بحثی توش نیست، کاملا مشخصه دیگه، بالاخره داریم تو برنامه‌مون معرفیش می‌کنیم دیگه این تولد خاص و باحال و خفن و سنگین. کی هستن حالا ایشون؟
لارس یوهان اینگوی لنریک با نام هنری اینگوی یوهان مالمستین از معروف‌ترین خواننده‌ها و نوازنده‌های سبک هوی متال و نئوکلاسیک هستند.
یه بار دیگه اسمشو میگی؟
خب شنوندگان عزیز، همینجا وقت برنامه ما تموم شد.
در موردش بگو برام.
بله، این آقای اینگوی مالمستین خواننده و نوازنده سبک هوی متال سوئدی هستند و توی دهه 80 اوج فعالیت هنریش بوده، که البته ایشون برای سبک نئوکلاسیک متال هم سنگ تمام گذاشته و یه جورایی این سبک رو با اسم ایشون میشناسن.
نه حق داشتی، واقعا سنگین و خفن بود. این سبک نئوکلاسیک متال هم ترکیب موسیقی کلاسیک و هوی متال، درسته؟
بله درسته. اینگوی از 15 سالگی خیلی جدی دنبال موسیقی رفته و خداوندگارش هم گروه معروف راک انگلیسی دیپ پرپل بوده. که با تاثیر از همین گروه به آهنگسازای کلاسیک مثل بتوون، باخ و ویوالدی هم علاقه پیدا کرده و بعد هم که زده تو کار ترکیب هر دو تا سبک.
بله، مجله تایم هم سال 2009 رتبه هفتم رو برای بهترین نوازنده گیتار الکتریک در تمام دوران‌ها به اینگوی مالمستین اختصاص داده. چند تا آلبوم منتشر کرده؟
بیشتر از 20 آلبوم منتشر کرده و سال 1983 همراه با گروه آلکاتراز آلبوم پرول فرام راکن رول رو منتشر کرد که نامزد دریافت جایزه گرمی برای بخش بهترین راک اینسترومنتال شد.
بسیار هم عالی، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از موزیک Heaven Tonight با صدای اینگوی مالمستین رو بشنویم.